بودند. حکم فرما بود بر دروس نجوم دارای تناقض‌هایی در حرکت‌های افلاک است، چنان که یک اصل فلسفی و نظری بنیادین که حرکت یک نواخت افلاک باشد زیر سوال می‌رود. و به جای اون بحث فلک‌های تدویر مطرح شد و این حرکات متفاوت زهره، خرام زهره، عقب رفت مثلا عطارد و اینها برای اینکه توضیح داده بشه با فلک‌های تدویر کار می‌کردند، همزمان با نیکول اورم که عرض کردیم قرن 13 هست در اروپا، ما در ایران زمین مکتبی داریم به نام مکتب نجومی یا ستاره شناسی مراغه. خواجه نصیر طوسی در ایران در قرن 7 در عهد وزارت هولاکوی مغول ظرف 12 کاری که باید در 30 انجام میشد، یعنی در یک دور زحلی، یک رصدخانه رو ظرف 12 بنا کرد که همین رصدخانه معروف مراغه هست. این منجر به شکلگیری مکتبی از دانشمندان نوآور در حوزه پژوهش‌های تجربی و رصدی درباره حرکت زمین، حرکت ماه، به ویژه درباره حرکت‌های انتقالی و وضعی زمین، یعنی چرخش روزانه دور خودش، صحبت‌هایی کردند و حتی سخن از انتقال نجوم زمین مرکزی بطلمیوسی که معتقد بودند زمین مرکز جهان است و همه چیز دور زمین می‌چرخد، اینو تبدیلش کردن به نجوم خورشید مرکزی. مثلا در مکتب مراغه ما قطب الدین شیرازی و معید الدین عرضی رو هم داریم، از همکاران خواجه نصیر هستند. یکی دو قرن بعد از اینها جناب ابن شاطر دمشقی رو داریم که اصلا مسئله خورشید مرکزی رو پیش از کوپرنیک مطرح کرده. خب تا اینجا رو داشته باشیم، باید چند نکته رو روشن کنیم. مسئله زمین مرکزی و نجوم خورشید مرکزی یک مسئله بسیار بسیار دیرپا در تاریخ اندیشه و تاریخ ستاره شناسی هست. تا اونجایی که سندها نشون دادن، شخصی به نام در واقع فرزانه اشراقی و با عقلی الهامی و وحیانی، یک نابغه عجیب به نام مها بهاراتا، اهل هندوستان، در قرن 6 میلادی، حدوداً 100 سال پیش از تولد یا جوانی رسول اکرم اسلام، در هند زندگی میکرده. ایشون حرفایی که جناب کپلر 150 سال بعد از کوپرنیک در شکوفایی دوران مدرنیته اروپایی در قرن 18 یعنی حدوداً سالهای 1710-1213 میلادی مطرح کرد درباره مدارهای منظومه شمسی، جناب مهابهاراتا در قرن 6 میلادی در هندوستان مطرح کرده بوده و حتی قبل از او در یونان هم آرای مشابهی یافت میشه. اما مهابهاراتا در کتابی با همین عنوان، یعنی کتاب مهابهاراتا، میگه که مدارهای سیارات پیرامون خورشید هست و خورشید مرکز آنهاست و بلکه این مدارها دایره نیستند و بیضی هستند. این بیضی بودن رو بعدها کپلر بعد از کوپرنیک مطرح کرد. یوهانس کپلر، ستاره شناسی که به دو واسطه تاریخ علمی تقریبا، یعنی ما بعد از نیکولاس کوپرنیک تیکو براهه رو داریم و بعد از براهه یوهانس کپلر رو داریم. گالیله هم البته تقریبا هم عصر کپلر هستش، در میانه نوآوران ستاره شناسی که تلسکوپ رو اختراع کرد. جناب مهابهاراتا حرکت وضعی روزانه زمین رو هم با یقین مطرح میکنه. البته میگن فیثاغورس در قرن 5 پیش از میلاد در یونان مکتب، و البته بعدها مکتب فیثاغورس به مصر، به اسکندریه در مصر هم رسید، در شهر تب حتی. انجمنهای زیرزمینی مثل اخوان الصفا که بعدها در ایران به وجود اومدن، اونجا در تب مصر و در شهرهای بزرگ مصری مثل اسکندریه برپا بود، مکاتب فیثاغورسی که البته منشعب از حکمت ستاره شناسی خسروانی پیش از اسلام در ایران بودند. این نکته ها خیلی مهمند و به درد پایان نامه نویسی برای دانشجوهای دکترا و مقطع ارشد میخوره. این نکته های مخفی در تاریخ علم. خب ما نمیخوایم سخن رو پراکنده کنیم، میخوایم بگیم آقای فیثاغورس هم معتقد به خورشید مرکزی بود و شاگرد او فیلولائوس احتمال حرکت وضعی زمین رو پیش بینی کرده بود. بعد از اینها آریستارخوس رو داریم، فکر میکنم قرن 2 قبل از میلاد هست، از دانشمندان مکتب اسکندریه باید باشه، باز اگر اشتباه نکنم، با یک سرچ ساده میشه مجدد بازیابی کرد. آریستارخوس هم معتقد به نجوم خورشید مرکزی بود. اینها پیشینه های تاریخی کوپرنیک و خواجه نصیر طوسی هستند. اما خواجه نصیر همه جا برهان هایی آورده که به سکون زمین و مرکز بودن زمین، مانند آنچه که ارسطو در کائنات جو و کتاب فیزیک به آن اعتقاد دارد، به سکون زمین نسبت بده. اما در یک فقره از کتابی به نام کتاب تذکره، که در سال 659 هجری قمری جناب خواجه نصیر نوشته اند، استدلالی مطرح کردند که مشابه استدلالیه که آقای کوپرنیک در فصل هشتم کتاب اول درباره افلاک آسمانی و حرکت آنها، کتاب بنیانگذار نجوم مدرن اروپایی، مطرح کرده. یعنی این دو فقره استدلال بسیار بسیار شبیه همان، با توجه به اینکه خواجه نصیر 200 سال قبل از کوپرنیک زندگی میکرد. این رو هم بگیم، کوپرنیک کثیرالعلوم بود، هم حقوق خوانده بود در دانشگاه پادوا در ایتالیا و هم پزشکی، بسیار در پزشکی حاذق و چیره دست بود، مانند بزرگان ایرانی مثل زکریا و ابن سینا، حالا شاید نه در آن مقام اما بسیار رفیع المقام بود. همچنین در اقتصاد این دانشمند لهستانی عجیب و غریب نظریه‌های جدیدی درباره سامان دادن به پول و اقتصاد در آلمان ارائه داد، در آلمان قرن 16 و همچنین در ریاضیات، فیزیک و الهیات و حقوق عرض کردیم. او یک کشیش بسیار عالی رتبه هم بود به پشتبانه و حمایت دایی خودش که او هم یکی از اسقف‌های بزرگ بود. خب چنین فرزانه‌ای یک رصدخانه کوچکی هم برای خودش مهیا کرد و در طی حدود 30 سال پژوهش و رصد آراء بطلمیوسی رو جرح و تعدیل کرد. چنین انسانی که صاحب چنین مطالعاتی هست یقیناً با آثار خواجه نصیر طوسی و مکتب مراغه آشناست، جناب جمیل رجب، یک دانشمند ستاره شناس آمریکایی، کتابی اخیراً چاپ کردن، ترجمه یک کتاب تذکره خواجه نصیر هست که به زبان انگلیسی در امریکا چاپ کردن. جناب حسن طارمی مقاله ای از ایشون رو که مقایسه بین خواجه نصیر و کوپرنیک هست ترجمه کردند و به دو فقره استدلالی که ما ذکر کردیم و همین الان کوتاه ازش عبور میکنیم اشاره کردند. دوستان و مشتاقان میتونن جستجو کنن در گوگل. این فقره استدلال ها بین طوسی و کوپرنیک برمیگرده به حرکت دنبالدارها در آراء ارسطو. ارسطو معتقد بود که ستارهای دنبالدار که سریع پیدا میشن و از بین میرن، اینها با حرکت کره آتش که زیر کره ماه قرار داره حرکت میکنند و چون چنین احتمالی وجود دارد، از اینجا کوپرنیک و خواجه نصیر هر دو در اون آدرس منبع شناسانه‌ای که پیشتر دقایقی قبل ذکر کردیم گفتند که پس میتوان نتیجه گرفت اتفاق مشابهی برای لایه‌های هوا و جو اطراف زمین میفته. یعنی آنچه که در هوا و پیوند طبیعی با زمین قرار دارد همراه با حرکت وضعی و روزانه زمین حرکت میکنه و در واقع این ستاره ها نیستند و فلک سماوی نیست که حرکت میکنه، بلکه کره زمینه که چرخش وضعی داره و به این خاطر در واقع حرکت نسبی ایجاد میشه. فرق نمیکنه بالا رو محرک بگیریم پایین رو ساکن یا پایین رو محرک بگیریم بالا رو ساکن، اما واقعیت بیشتر گرایش به این داره. مشاهدات واقعی و اصول عقلانی نظری به قول کوپرنیک در مقدمه همین کتاب درباره افلاک آسمانی اشاره میکنه که چه مدل خورشید مرکزی چه زمین مرکزی فرقی نمی کند، اما پژوهشان نشان میدهد مدل زمین مرکزی رجحان دارد و از نسبی بودن حرکت هم یاد میکنه. خوبه که بگیم 150 سال قبل از کوپرنیک جناب آلبرتوس کبیر هم عرض کردیم یادآوری کرده از مسئله دنبالدارها و گفته که غزالی و ابن سینا هم آرای ارسطو رو در این باره پذیرفتند. خب تا اینجا رو برای امروز نگه می‌داریم. از مقایسه مدرنیته ایرانی و اروپایی سبز و پیروز باشید. شنوندگان بیدار برنامه با من قدم بزن.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
عرض سلام خدمت همراهان گرامی رادیو گفتگو برنامه با من قدم بزن. من مرتضی هاشمیان، پژوهشگر و محقق حوزه تاریخ ایران اسلامی هستم. با سلسله مباحثی در رابطه با تاریخ هنر و معماری ایران در خدمت شما عزیزان بود. امشب مطالبی را پیرامون معرفی سبک و شیوه معماری آذری در ایران خدمت شما دوستان ارائه میکنم. امیدوارم که مطالب مورد استفاده شما قرار بگیره. هنر و معماری هم مثل بسیاری از علوم بعد از پیدایش اسلام و به ویژه بعد از فروکش کردن هیجان فتوح و آرام شدن جهان اسلام رشد بسیاری داشت و دین اسلام با وجود اینکه به زیبایی اهمیت بسیار میداد معماری رو کامل تر کرد. هنر و معماری ایران بعد از ورود اسلام با تأثیرپذیری از بناهای قبل از اسلام در شکل و قالب بناهای جدید مطرح شد. این بناها نسبت به دوره‌های قبل فراگیرتر و مردمی‌تر شد. مساجد، مدارس، آرامگاه‌ها، اماکن مذهبی، پل‌ها، کاخ‌ها رو می‌تونیم جزء معماری و هنر این دوره به حساب بیاریم. معماری اسلامی در دوره‌های مختلف به سبک‌های گوناگون نامگذاری شده بود که یکی از این سبک‌ها سبک آذری است. با ورود مغولان و تشکیل حکومت ایلخانی در ایران این شیوه معماری آغاز شد و تا زمان صفوی ادامه داشت. چون اولین بناها در تبریز احداث شد به سبک آذری معروف است. دوره حکومت قازان خان رو یکی از خانها و سلاطین حکومت ایلخانی هست رو آغاز سبک آذری در واقع نامگذاری کردند و دوره تیموریان اوج معماری به سبک آذری هست. خود سبک آذری به دو تا شیوه و زمان مختلف تقسیم میشه. اولین دوره مربوط به زمانی هستش که مراغه به عنوان پایتخت توسط هولاکو خان انتخاب میشه و معماری در این دوره به شکل جدیدی در واقع رقم میخوره. ساخت بناهای بزرگ و عظیم و توجه به تناسبات عمودی بنا که تا این زمان در واقع در تمام سبکای معماری که معرفی شد معمولا بناها به صورت یک طبقه و افقی ساخته می شد. در واقع در دوره ایلخانی و بعد هم تیموریان بناها معمولا دو طبقه و عمودی تر ساخته می شد و بلندتر بود و این سبک یک نوع در واقع سبک جدیدی در معماری ایران به حساب میاد. ساخت ایوان با پلان مستطیل شکل، تنوع در ایوان سازی، استفاده از تزئیناتی مثل گچبری، کاشیکاری از مشخصات دوره اول سبک آذری هست. شیوه دوم در واقع این سبک مربوط به دوره تیموری و پایتخت شدن سمرقند هست. در این دوره معماران بزرگی چون قوام الدین شیرازی و پسرش غیاث الدین و زین العابدین شیرازی در خراسان به کار مشغول بودند و سازنده ساختمان‌های بزرگ در اون منطقه این افراد بودند. چند نمونه از بناهایی که به سبک آذری ساخته شده را در ادامه خدمتتون معرفی می‌کنم. یکی از این بناها مسجد کبود تبریز هست که یکی از معروف‌ترین مساجد ایران هست و در زمان خودش به فیروزه اسلام نام‌آور بوده. نام دیگه مسجد، مسجد جهانشاه هست چون در زمان جهانشاه از طایفه قراقویونلو در قرن 9 هجری مسجد ساخته شده. به نقلی میگن که صالح خاتون که حالا یا دختر میرزا جهانشاه ابن قرایوسف ترکمن بوده که سومین پادشاه از سلسله قراقویونلو هست این مسجد رو در تبریز بنا کرده و به نقلی در واقع این مسجد به ایشون منصوب هست ساختش. به هر حال زمان ساخت این مسجد رو سال 870 هجری قمری اعلام کردن. این مسجد برخلاف بیشتر مساجد میانسرا نداره و به دلیل سردی هوای تبریز درونگرا ساخته شده بوده، یعنی حالت اندرونی و بیرونی نداشته، بلافاصله به درون خود مسجد راه داشته و داره گنبدخانه بوده که گرداگرد اون رو شبستان فرا گرفته. محراب مسجد ویران میشه و در واقع دوباره میان این محراب رو میسازن و چند بار در واقع محراب ساخته میشه و به دلیل کاربرد کاشی هایی که رنگ لاجوردی و آبی داشته، مسجد نام کبود به خودش گرفته و به جهت آب و هوای سرد تبریز این مسجد یکی از مساجد مسقف ایران هست. ایوان ورودی اون مانند مسجد در واقع دوره تیموری و مغول جلوتر از دیوارهای اطراف اون هست و سطح بنای مسجد از کوچه به ارتفاع 5 تا پله بلندتر هست. کتیبه های مسجد هم با خط سلس و نصب در واقع بسیار زیبا نوشته شده و قبلا 9 تا گنبد بر روی قسمت های مختلف بنا وجود داشته که به دلیل در واقع چند تا زلزله که در این منطقه اتفاق افتاده تخریب شده و امروز اثری از اونها باقی نیست. جهانشاه و تعدادی از خانواده اون که توسط اوزون حسن پادشاه آقویونلو قتل عام شدن هم در این مسجد مدفون هستند و قبرهاشون الان در این مسجد هست. یکی دیگه از مساجدی که در واقع به سبک آذری ساخته شده مسجد جامع یزد هست که بنای اولیه این مسجد رو به دوران آلبویه نسبت میدن، اما اونچه که از مسجد کنونی برمیاد بنای مسجد از آثار سید رکن‌الدین محمد هست که تاریخ ساختش مربوط به نیمه اول قرن هشتم هست. به علت تعمیرات مکرر و تغییرات بعضی از قسمت‌های بنا، سبک‌های مختلف این بنا به خودش گرفته و میتونیم بگیم که چندین سبک معماری رو در این مسجد می‌بینیم. سردر اون در دوره شاهرخ در واقع اضافه شده که یکی از بزرگترین سردرهای ورودی در ایرانه که عکس این سردر مدت‌ها روی اسکناس‌های 20 تومانی در ایران دیده می‌شد. در زمان شاه طهماسب صفوی دو تا منار بلند اون فرو ریخته بود که مجددا تجدید بنا میشه. مسجد داره شبستان‌های غربی و شرقی و شبستانی به نام شاهزاده هست. شبستان‌ها و کلیه بناهای مسجد در اطراف صحن مستطیل شکل و بسیار بلند هستند. امیر چخماق که خودش بانی مسجدی به همین نام در شهر یزد بوده، تزئینات زیر گنبد را تکمیل کرده و مسجد دارای محراب عالی کاشیکاری است که این محراب مسجد جزء یکی از در واقع شاهکارهای هنر کاشیکاری در ایران اسلامی به حساب میاد که در میان این اشکال هندسی خطوط کوفی هم اسماء خداوند رو، نام حضرت محمد و حضرت علی رو در واقع با شکل‌های هندسی خاصی در واقع ذکر کردن. یک بنای دیگه که باید معرفی بشه گنبد سلطانیه هست که در شهر زنجان قرار داره. در محل کنونی دهکده سلطانیه و در میان خانه‌های روستایی بنای گنبد سلطان محمد خدابنده با عظمت تمام خودنمایی می‌کنه. در زمان ایلخانان در این ناحیه شهری به وجود اومد که با سرعت شگفت آور در شمار یکی از آبادترین شهرهای جهان قرار گرفت. در این منطقه مرتفع چمنزارهای طبیعی در واقع وجود داشت و از زمانهای گذشته چراگاه احشام و مرکز پرورش اسب بود. نام قدیمی این محل رو در زمان ایلخانان به ترکی چمنزار یا شکارگاه شاهین در واقع می گفتن و در طول سالها و در فصلهای مختلف ایلخانان به این منطقه رفت آمد می کردن و در واقع در این منطقه یک شهر خیلی بزرگ بنا شده بود. اون جایی تو که در واقع بعد از برادر خودش قازان خان به پادشاهی رسید به احداث شهر جدید پرداخت و به خاطر نفوذ یکی از زنانش به دین اسلام گروید و نام محمد رو بر خودش نهاد و بسیار در ساخت این شهر همت کرد. اونجا دستور داد تا مهندسان و معماران و بنایان و صنعتگران و سایر اهل فن از تمام کشورها روانه این دیار بشن و در اونجا اقامت کنن و به کار بنای شهر بپردازن. و فرمان داد که بناهای بسیاری شامل مسجد، کاخ و دارالشفا و مدرسه در اینجا بسازند. مسجدی هم به خرج سلطان در واقع برپا شد که از مرمر و چینی ساخته شده بود. قصر شاهی هم در واقع در این منطقه بود. و از میان تمام ساختمان‌های این شهر با شکوه‌تر و عظیم‌تر بنای آرامگاهی بود که به دستور سلطان در مرکز شهر برای خود سلطان محمد ساخته شده بود. به این ترتیب سلطانیه بعد از تبریز بزرگترین و پرجمعیت‌ترین و با شکوه‌ترین شهر امپراتوری ایلخانی شد. شهر سلطانیه به همون سرعتی که به وجود اومد و رونق گرفت بعد از سقوط دولت ایلخانی هم به خصوص بعد از مرگ سلطان ابوسعید راه زوال پیش گرفت و شهر با عظمت با همه حوادث در واقع طبیعی و دگرگونی های سیاسی به مرور از بین رفت. اما گنبد سلطانیه اکنون تنها اثر مهمی هست که از اون همه بنای باشکوه عهد اولجایتو یا محمد خداونده در شهر سلطانیه بر جای مونده. اولجایتو فرمان داد همونجور که گفته شد که یک آرامگاهی هم برای خودش بسازن. طرح بنای این آرامگاه 8 گوش بود و در جلوی اون هم در واقع ایوانی قرار داشت و یک بنایی هست که اکنون به نام تربتخانه معروف هست و به مرور به اون اضافه شد. ارتفاعی بنا از نوک گنبد تا کف زمین در حدود 52 متر و قصر داخلیش هم نزدیک به 25 متر و ضخامت دیوارهای اصلی که پایه‌های بنا رو در واقع تشکیل میداد 7 متر میرسید. گنبد هم 2 پوسته بود و دیوارهای اصلی بنا هم بسیار قطور بودند و ضخامت اون تقریبا به 7 متر میرسید و 8 طاق رفیع داشتند که از یکدیگر در واقع جدا میشدن و باعث میشد که بنا خشن جلوه نکنه و در عین حالی که بسیار با عظمت هست بسیار لطیف و با ظرافت ساخته شده بود. در 8 گوشه فوقانی بنا 8 مناره ظریف هم وجود داشت که گنبد رو در بر گرفته بود و این منظره از دور شکل جالبی داشت. امروزه از این 8 مناره فقط بقایای محدودی بر جای مونده و تمام سطح گنبد هم پوشیده از کاشی‌های فیروزه رنگ بود. و تا تقریبا تا زمان ناصرالدین شاه یعنی 1 قرن پیش تمام تزئینات کاشیکاری گنبد دست نخورده باقی مونده بود، اما امروز قسمت‌های زیاد اون فرو ریخته و تمام بدنه مناره‌ها که در اطراف گنبد قرار داشته و همچنین مقرنس‌کاری‌ها و کاشی‌های فیروزه‌ای و کبود و لاجوردی که در بنا بوده در واقع از بین رفته، که البته دارن تقریبا چند سالی هست که این بنا در حال مرمت و تعمیر هست و قسمت زیادی از گنبد رو در واقع دارن در حال مرمت میکنن. اما این بنا جز بهترین آثار معماری ایران بوده و مورد توجه همه کارشناسان معماری و هنر جهان قرار گرفت. مسجد دیگه که الان میخوام خدمتتون معرفی کنم مسجد جامع عتیق شیراز هست که این مسجد هم به سبک آذری در واقع ساخته شده و بنای اولیه این مسجد رو به امرالیس صفاری قرن سوم نسبت میدن. این مسجد به نامهای جامع عتیق، مسجد جمعه، مسجد جامع و مسجد آدینه هم معروف بوده و قدیمی ترین مسجد جامعی هست که در فارس بنا شده. مسجد بنای رفیع و مجلل داره و حجره‌ها و شبستان‌های متعدد داره که بعضی از اونها هم در واقع 2 طبقه هست و در خارج در واقع مسجد هم یک میدانی بوده برای اقامت مسافرین و چارپایان تأسیس شده بوده. مسجد علاوه بر محل نماز و وعظ و خطابه مدرسه هم بوده و بسیاری از علما و عرفا در اون مدرسه مشغول به تحصیل و در واقع کسب علم بودند. صحن مسجد از سنگ‌های مرمر مفروش بوده و هر شب به وسیله آب جاری که از وسط اون می‌گذشته حوض‌های اون رو پر می‌کردن و صحن رو می‌شستن. در هر دالان سنگابی بوده که مردم هنگام ورود از آبش استفاده می‌کردن، حالا یا وضو می‌گرفتن، سر و صورتشون رو می‌شستن و در واقع وارد مسجد می‌شدن. یکی از سنگاب‌های این مسجد در موزه پارس در واقع نگهداری میشه. سردر شمالی مهمترین قسمت مسجد جامع عتیقه که امروز اون رو 12 امام می نامند، زیرا ضمن تعمیرات انجام شده اسامی 12 امام رو در 4 کتیبه روی کاشی نوشتن و در جرس‌های طرفین این سردر نصب کردند. مسجد در زمان اتابکان و در زمان صفوی مورد تعمیر کلی قرار گرفته. در وسط این مسجد یک عمارت مکعب شکلی قرار داره که اون رو خونه خدا و یا دارالمصحف می‌نامند و در قرن 8 به وسیله شاه ابو اسحاق اینجو پادشاه فارس ساخته شده. اهمیت این بنا علاوه بر معماری و سبک ساختمان اون که به شکل کعبه است، کتیبه‌ای هست که از سنگ درست شده و میان اون رو با کاشی پر کردن. مسجد جامع عتیق یکی از مساجد مهم شیراز هست که علاوه بر اینکه خرابی‌های اون مرمت شده، شبستان‌های بزرگ و مجللی هم در اون احداث شده. و الان هم کاربرد در واقع مسجد جامع را برای شهر شیراز داره. حسن ختام باید به یک مسئله اشاره کنم که شیوه معماری رازی که هفته‌های گذشته راجع به اون صحبت کردیم بهترین و متنوع‌ترین شیوه معماری ایران اسلامی هست که بعدها مثل اون به وجود نیومد. اما بعد از حمله مغول و ویرانی‌های بسیاری که در ایران ایجاد شد، هنر و معماری هم دچار رکود و سکون شد و اون همه تنوع و تزیین و هنرنمایی معماران در احداث گنبدها و ایوانها در واقع خاموش شد، تا اینکه جانشینان چنگیز در ایران که خودشون مجذوب زیبایی‌ها شده بودند به مرور زمان با ایرانی‌ها آمیخته شدند و خیلی‌ها از اونها مسلمان شدند و دین اسلام رو پذیرفتند و در واقع در فرهنگ ایرانی اسلامی ذوب شدند و به تدریج معماران مختلفی در سراسر ایران به وجود اومدند و بناهای اسلامی کم کم جان تازه‌ای پیدا کرد. دوستان خیلی ممنون که در این برنامه هم همراه ما بودین. شبتون بخیر.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. من مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران و درباره تاریخ ایران باستان برای شما صحبت کردم در گفتارهای پیشین و به تاریخ پارسیان یا همون هخامنشیان رسیدیم. در گفتار پیشین براتون گفتم که کوروش و نیاکان او در سرزمین پارسه یا همون انشان استان فارس امروزی زندگی و حکومت می کردن در سده 7 پیش از میلاد و در این گفتار می خوام به پایه‌گذاری شاهنشاهی هخامنشی توسط کوروش بپردازم. همونطور که در گفتار پیشین اشاره کردم، دو منبع اصلی برای آغاز تاریخ پارسیان در ایران داریم، یکی کتیبه های کوروش و داریوش و دیگری تواریخ یونانیان از جمله هرودوت، گزنفون، کتزیاس و دیودور. خب کوروش در استوانه بابل وقتی که بابل رو فتح کرد و اونجا بیانیه‌ای نوشت که معروف است به استوانه کوروش، اشاره کرده که او فرزند کمبوجیه و نوه کوروش یکم و نبیره چیش پیش هست که همگی در انشان حکومت داشتند. آشوربانیپال هم در کتیبه خودش در سال 640 پیش از میلاد گفته که کوروش شاه پارسوماش فرزند خودش رو به عنوان گروگان به دربار پادشاه آشور فرستاده. خب این دوتا داده رو اگر کنار هم قرار بدیم متوجه میشیم که هر دو نام یعنی کوروش یکم یک نفر هست، هم کوروشی که آشوربانیپال بهش اشاره